اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لطف ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا، حتى تسكنه أرضك توبة وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله، ديارانا ويابرانا و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
عرض شد خدمت دوستان که در باب عرش و کرسی و از کتاب شریف توحید کافی در باب عرش و کرسی اطلاعاتی که در رابطه با عرش و کرسی وجود دارد که باعث می شود اطلاق شود عرش و کرسی بر مفاهیم متعدد و مصادیق متعددی، که البته مفهوم تمام اینها مفهومشون مشترک معنوی است و مصادیق چی هستش؟ متعدد است. لذا در بین همه اینها اون چی که اشتراک دارد یک اشتراک معنوی است و اون چی که مصادیق اون است، البته مصادیق متعدد است و تشکیکی است. مصادیق متعدد است و تشکیکی، یعنی به تشکیک بر هر کدوم از اینها سر می کنند. لذا اگر در جایی عرش فوق کرسی اطلاق شده و در جای دیگری عرش پس از کرسی اطلاق شده، که حالا در بعض از روایات هست که عرض خواهیم کرد خدمت دوستان، با این نگاه مانعی نداره. اونجایی که عرش فوق کرسیه، به لحاظ در حقیقت اطلاقی است که اون کرسی که تحت عرش است همون مرتبه دیده شده. اما گاهی که کرسی فوق عرش دیده شده، عرشی که در مرتبه دیگری است با کرسی که در مرتبه فوق اوست دیده شده، لذا کرسی اونجا فوق عرش است. و الا اگر در یک رتبه دیده بشن، در یک مرتبه وجودی دیده بشن، در اون مرتبه وجودی عرش فوق کرسی است. این مطلبی بود که جمع بین روایات رو ایجاب میکرد. و عرضم شد که اطلاق عرش از مرتبه واحدیت آغاز میشود تا به مرتبه عرش عالم جسمانی که احاطه بر کل عالم عرض است اطلاق میشود. تمام اینها تا و اوساط بین اینها اطلاق عرش صحیح هست و شده، و همچنین بر علم الهی اطلاق عرش محقق شده و در روایات وارد شده است. لذا حتی تو نظام درونی که محل عرش قلب انسانی دیده شده، از جمله اطلاقات عرش است. از جمله این که ما نگاهمون به بحث عرش و کرسی و اینها نگاه تجردی است. اگر نگاه تجردی بود، حتما در نگاه تجردی ظرف و مظروف به معنای اون چی که در عالم جسمانی میشناسی قطعا در کار نیست. ظرف و مظروف در کار نیست، چون ظرف و مظروف در نظام عالم مادی است که ظرف و مظروفی دارد. لذا در اونجا اگر عرش و کرسی میشه دو اطلاع به لحاظ دو حیثیت، همون حقیقت از حیثیت اجمال میشه عرش، از حیثیت تفسیر میشه کرسی، همون حقیقت. لذا گاهی عرش در کرسی است، یعنی اگر عرش رو به لحاظ تفسیر دیدی میشه کرسی. اگر گاهی کرسی در عرش است، یعنی اگر کرسی رو به لحاظ اجمال دیدی میشه عرش. منتها این اجمال و تفصیل هم اجمال و تفصیل سعه و زیغه وجوده، سعه وجود است، نه اجمال و تفصیل اون چیه ما در فهرست ها میبینیم که فهرست اجمال مطالب اون که نیست، اون مفهومه. اگر اجمال وجودی بود، یعنی بسیط‌تر، یعنی به ساطت بالاتر، یعنی توجه به کثرت کمتر، دقت میکنی؟ نه اینکه چیزی اجمال کم داشته باشه از تفصیل، بلکه فقط در اجمال اون نگاه تمایزات و تعینات کمتر دیده میشه و بیشتر به اون نگاه وحدت و قلبه وحدت به اون موجودات نگاه میشه. این میشه مقام عرششون و اونجایی که به تفاصیل دیده میشن همون موجودات، درسته؟ اون میشه مقام کرسی اونها. لذا گاهی مقام کرسی رو در مقام قدر دیدن و مقام عرش رو در مقام قضا دیدن. مقام قضا مقام لوح محفوظ بدون تغییر است، مقام قدر مقام تقدیرات است، تنزلات است که اونجا تغییر درش راه دارد که تفاصیل موجودات است. در مقام تفصیل تغییر امکان پذیر است، در مقام اجمال که وحدت و غلبه وحدت تغییر راه ندارد. اینها همه مطالبی است که متفرع بر عرش و کرسی است. هر کدام از این بحث هم خودش یه بابی دارد، خودش یه کلیدی است که دنباله پیدا می کند. که حالا همین حقیقت به لحاظی میشه لو، به لحاظی میشه چی؟ علم. به لحاظی میشه سماوات، به لحاظی میشود عرض، به لحاظی میشود عرش، به لحاظی میشود کرسی. که این نگاه اولی که ما نسبت به عرش و کرسی، سماوات و عرض، لو و قلم و امثال اینها داریم که عرش و کرسی رو دو حقیقت جدا و دو چیز جدا ببینیم، و اگر بگیم بس کرسی و سماوات و عرض یا بس العرش یا این که در حقیقت عرش فوق است، همین از اون نگاهی که ابتداعا ما اینا رو دو میبینیم یه جور نشد میکرده، یه جور دیده میشه. ولی اگر برگشتن به این نگاهی که یه حقیقت دو حیثیت دارد، یه حقیقت است که دو نگاه بهش میشه، با تقطیع ما و با حیثیت های ماست که دو جور در حقیقت منشأ اثر از اون میبینیم یا آثار مختلف رو به حیثیات مختلف اونها نسبت میدیم، این باعث میشه تکثر راه پیدا میکنن، تمایز راه پیدا میکنن. تمایز هم واقعیه، وهمی نیست، در عین اینکه مربوط به ماست ولی واقعی است، چون مبدأ اثر در اون موجود است. این خلاصه گفتگویی است که دو نظام تجردی موجودات میشه در حقیقت با هم دیگه نسبتشون رو و نسبت به خودمون ببینیم. اگر تا اینجا سوالی دارید و الا تطبیق کنیم در اونجایی که گاهی عرش رو تو نظام چون علم دیدن و مقام علم قلب انسان است، قلب انسان به علم الهی است، می‌فرماید که گاهی عرش رو قلب انسان دیدن. قلب المؤمن عرش الرحمنه، یعنی قلب مؤمن عرش رحمان است. چرا؟ چون موطن علم است. و اگر بعداً تطبیق می‌شود که چهار نفر از اولین و چهار نفر از آخرین در حقیقت اینا چی هستن؟ اینا حاملین عرشن، درسته؟ که این به همین لحاظ است که اینا حقیقتاً حامل عرشن، چون اینها عین عرش شدن و حقیقت عرش متحد با اینا، چون علم الهی هستن، چون مخزن علم الهی هستن، حامل عرشن حقیقتاً، چون عرش یه موجودی نیست در اینا، همون مرتبه علم الهی است. و اگر کسی به هر مقداری که با علم الهی متحد شده باشد، به همون مقدار عامل عرش است. اگر با اطلاق علم الهی متحد شده باشد، حامل مطلق عرش است. لذا قلب المؤمن عرش الرحمنه. بله، عرض کردم دیگه، اون بحث دیروز سر جاش محفوظه دیگه، که گاهی قلب معنای مشاهده قلبی است که علم حضوری است در قبال مشاهده در قبال یافت و ادراک عقلیه که ذهن باشد. این یه اطلاقی از قلب است. گاهی قلب که میگن مطلق قوه ادراکیه انسان که برگشت میکند به همه مشهودات انسان که میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، که اینجا لهم قلوب قلب اینجا محلش چیه؟ فهمه. همه مراتب فهم رو شامل میشود. یعنی هر چیزی که برای این ادراک محقق شده باشد و فهم محقق شده باشد از حصولی تا حضوری رو شامل میشه که قلب دارن اما لا یفقهون، اما با او تفقه و فهم و شعور پیدا نکردن. بله، از قدم چون مقام علمه و این قوه و استعداده. خب اون دیگه بحث ارسل که الرحمن علی العرش استوا، که اون رحمانیت حضرت هر و اعطای وجوده، که اعطای وجود مقام در دقیقه چی هستش رو قبلا ارسل کردیم دیگه، که اعطای رحمت رحمانیت اعطای وجود عامه است، اعطای وجود عامه است. لذا همه موجودات اعطایشون رو و اون وجودشون رو از کی گرفتن؟ از رحمانیت حضرت حق، که رحمانون در حقیقت بر کل نظام وجود، هرچند رحیمون بالمؤمنین رحیم، رؤوفان رحیم، اما نسبت به رحمانیت نسبت به مطلق عالم وجود است. و این مطلق عالم وجود که رحمانیت است نشأت گرفته از چی؟ از علم الهی. یعنی به فعلیت رسیدن علم الهی و تحقق علم الهی میشه مقام رحمانیت، که همه چی از اون تحقق پیدا میکنه مطابق با علم الهی. نظام تجربی کلا این گونه است. خب بیان یعنی چی؟ خب نه دیگه، اگر حیثیت ها رو کنار بگذاریم چی؟ اطلاق. نه دیگه، وقتی شما حیثیت های خودتون رو بذارید کنار، شما چجوری قابل درک میشید؟ نه پدر بودن، نه پسر بودن، نه عالم بودن، نه خلاص فاضل بودن، نه هنرمند بودن، همه رو بذارید کنار، چون حیثیت ادراکی به لحاظ چیه؟ به لحاظ اون تعییناتی که انسان ظهور پیدا میکند یا اون حقیقت ظهور پیدا میکند و شناخت تابع اون ظهوره، و الا اونجایی که حیثیت اطلاقیه باشد ظهور امکان پذیر نیست، ظهور نباشد شناخت امکان پذیر نیست. شک دارید هنوز خلاصه نگاه خلاصه رضایتمندانه نداری؟ خب شکش کجاست؟ خب برای ظهورات دیگه، چه ظهورات؟ خب ظهورات دیگه، یعنی هر ظهوری که کرده عرش، مقام عرش، هر ظهوری که داشته، این ظهور، همین ظهور، با اینکه یک کسی چشم وحدت بین دارد همه ظهور را، مثل نگاه به شماست، یک کسی شما رو به عنوان اون واقع میبیند، النفس و فی وحدت ها کل رو خوبا همه اون کسرات رو با اون واقع میبینند، هیچ تغییری هم در اون واقع ایجاد نمیشه، چون میبینه همه اوست که به لباسهای مختلف در آمده و ظهور کرده. درسته؟ این نگاه یه مرتبه از نگاهه، یه موقع شما رو در مرتبه حاس و حس میبینند، یه موقع شما رو در مرتبه ظهور ویژه میبینند، اینم شما این. درسته؟ کسی ممکنه شناخت شما رو پیدا کند به این موطن و اون موطن و اون موطن، اما دیگری ممکنه شما رو بشناسد به تمام این مباطن که شمایی. درسته؟ هیچ در وحدت شما اختلال ایجاد میشه، مقام عرش شما میشه مقام اون وحدتی که همه اینها به اجمال و بدون تفسیر و بدون کسر و بدون ظهور دیده میشه. اونجایی که شما با ظهورات دیده میشی میشه مقام کرسی. مثلا دقت میکنی میشه مقام کرسی دیگه. این خیلی در حقیقت در اینکه وحدتش هم هیچ حیثیت ها با یک ما حیثیت ها با ما باز تفاوتشون نسبت به مقام تجردی خیلی باز تفاوت میکنه در اونجا، ولی در این حال مثال خوبی است که برای اون بشه زد. خب در مقام بیان روایات که تو باب بودن به روایت دوم رسیدیم. در روایت دوم میفرماید که عن صفوان بن یحیی قال سألنی ابو قرة المحدث. ابو قرة محدث ظاهرا وقتی که من نگاه کردم از محدثین اهل تسنن بوده، ابو قرة، نه از محدثین چی؟ شیعه. محدث به معنای اونها، و الا توی در حقیقت به اصطلاح کلمات معصومین کسی در مقابل امام معصوم خودش رو محدث نمیداند. دقت میکنید در مقابل امام معصوم همه راوی هم محدث در حقیقت به معنایی که اطلاق این اصطلاح رو در مقابل امام بکنن نیست. لذا سعدنی ابو انصفان بن یحیی قال سعدنی ابو غرة المحدث ان ادخله على ابي الحسن الرضا عليه السلام فاستاذنته فاذن لي من قد الاذن تقدم از حضرت برای ابو غرة و حضرت اجازه دادن فدخل فساله. خود این که نشون میده حضرات معصومین شاگردان ویژهشون وقتهای ویژه داشتن از حضرات و ارتباط ویژه داشتن و با اون ارتباط ویژه اگر سلام میدیدن افرادی رو حضرت بهشون عرض داده بوده که اگر سلام دیدن افرادی رو از حضرت طلب اجازه بکنن اونها رو منظر حضرت ببرن. این سنت و سیره است. معلوم میشه که یک بار نیست، اینجور نیست که هر کسی خودش مستقیم از سرشون میداد پایین بره سراغ حضرات. دقت میکنید؟ مگر در مکانهای عمومی، اما در منزل معلوم میشه که اگر میخواستن وارد بشن باید یه راهی اذنی پیدا میکردن برای ورود. و این در کلمات حضرات معصومی در مورد امام صادق علیه السلام، در مورد امام باقر علیه السلام و در مورد حضرت رضا علیه السلام الی ماشاءالله این مسائل هست. همونجوری که در هشام اگر یادتون باشه عرض کردم که هشام اولین بار و دومین بار و سومین بار با اذن خدمت حضرت رسید تا اینکه جزء شاگردان حضرت شد و دیگه خودش شد صاحب اذن، یعنی دیگه خودش به دیگران اذن میداد بعد از این و اون میتونست بابی باشد. خود این یه نوع سنته، یک نوع شاگرد پروری است که نظام شاگردان ارتباطشون با حضرت ارتباطات ویژه و علقه ویژه و وقت ویژه داشتن که اینها میتوانستن در اوقات خاصی که متعلق به اینها بوده و میشناختن با حضرت ارتباط مستقیم داشته باشن. دیگران میدانستن اینها شاگردان ویژه هستن و ارتباط ویژه دارن، از طریق اینها خدمت حضرات اذن میگرفتن تا وارد بشن دیگران. اما اون کسانی که در حقیقت به صورت اذن خاص داشتن، بله حضرات گاهی در مرعا و منظر و ارتباط عمومی بودن، اما اونجایی که تو ارتباط خاص کسی میخواسته صحبت ویژه اگر کسی داشته، رابطه فردی اگر میخواسته، یا باید خودش از شاگردان میبوده یا باید چی بوده، معلوم میشه که اشتغالات حضرات اشتغالات وافر بوده. اینجور نبوده که مثلا همینجور بیکار نشسته باشند و هر جایی هر کسی امکان ورود داشته باشه. اوقاتشون همه محفوظ بوده. همونجوری که راجع به عنوان بصری وقتی که وارد میشه حضرت میگه من وقت ندارم، درسته؟ من مردی هستم اشتغالات هم زیاده، شما خلاصه برو سراغ همونهایی که تا به حال میرفتی که خود اینم اینو تربیت کن. خب میفرماید که فدخل فسأله اول عن الحلال و الحرام، از یه سری از مسائل حلال و حرام سوال کرده، ثم قال له، پس از او وارد مباحث دیگری شد. چون سائل ابو غره محدث سنی شخص وزینی از جهت علمی نبوده و از جهت علمی صاحب کمالات نبوده، جوابی که حضرت به ایشون در مقام مباحث معرفتی میده در ساده ترین وجه جوابه. لذا عمدتاً به مباحث الفاظ در جواب قناعت میکنن برای ایشون، چون معلوم میشه که این در مرتبه ظواهر بوده. لذا حضرت هم در مرتبه ظواهر با این گفته بود بیشتر پرداخته، هرچند کلام حضرت با این که در مرتبه ظواهر برای اون القا شده بوده، برای کسی که در عمق هم حرکت میکنه همین کلام کافیست و همین کلام اثر گذاره، اما کلام حضرت برای او در استشهاد و دلیل و دلالت بر همون ظواهر اولیه لفظیه ابتداعا منعقد شده. دقت بکنید ببینید چقدر رعایت میکنن شخصیت طرف رو تا حرف سنگین تر از اونچه که میفهمد به او القا نشود. ما هم تو گفتارمون حواسمون باید باشه، اینا روشه دیگه، که تو ارتباطمون اینجور نیست که هر چی بلدیم هر جا باید ابراز بشه، بلکه هر چی طلب است باید اونجا اظهار بشه. یعنی طلب در چه حدیه؟ باید در حد طلب آغاز کرد، هرچند نباید اون طرف رو تو طلبش نگه داشت، باید توسعه داد طلب رو و بالاتر بردش، اما نباید از ابتدا بر جلوه و وجه سنگینی ظهور محقق بشه که طرف کشش نداشته باشه و باعث بشه علمیت ما به رخ او کشته بشه که اینها رو نمیدانسته. این فایده برش مترتب نیست، چون جهت جلب و جذب طرف به برتر بالاتره. لذا با موطن طرف انسان حرف زد. سلام علیکم. نمیشه با دیگران در غیر موقع نشون دادن حرفای سنگین هر جای لازم نیست.
قشنگ حرف
بزنی،
یه طرف
خوشش بیاد. دقت اگه کردی من حواسم به این بود، نگفتم یه جوری حرف بزنی طرف خوشش بیاد، عرض کردم جوری حرف بزنیم که نیاز طرفه، نیاز به خوش آمدنه. ممکنه چیزی آدم نیازش باشه خوشش هم نیاد، ممکنه یه کسی یه حرف خیلی سنگین رو سوال کنه از آدم، اما اصلا این حرف سنگین جواب برای این نیازش نیست، نباید اون مطلب برای حرف زد. لذا گاهی در قرآن کریم وقتی سوال می شود که مثلا می فرماید یسالونک مازا ینفقون، که چی ما در حقیقت انفاق بکنیم، درسته؟ جواب خدای تعالی این نیست که چی انفاق بکنید، که در اونجا جواب میده که قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، بلد بیان بر این است که اونی که در حقیقت میخواید انفاق بکنی مورد مصرف، مورد نیاز این هاست که به کی در حقیقت مصرف بشه، نه چی در حقیقت انفاق بشه. چی انفاق بشه؟ من خیر هر چی. دقت بکنید هر چیزی که میخواید انفاق بکنید جای انفاق باز او سوال ندارد، معلومه. چی سوال داره؟ موارد مصرف کجا مهمتره و کجا اولویت داره؟ لذا خدای تعالی جواب رو بر اساس نیاز او میده، هرچند سوال او بر اساس نیاز محقق نشده بوده. لذا گاهی نباید به سوال تمکین کرد، ممکنه سوال فوق مرتبه طرف باشه و یه لفظی رو فقط میخواد و به دردش هم نخوره. دقت میکنید؟ گاهی هم نه، سوال در حقیقت داره میکنه طرف دونه به سر مرتبه نیازشه، جواب با ما تفاوت با نیاز خودش، این مهمه، نه اون چی که خوشاینده اونه. من عرض نکردم خوشایند، عرض کردم نیاز، حواسم بود به این که تفاوت بین این دوتا معلومه. بعد میفرماید که کل من فقال سوال میکنم ثم قال له اتقر ان الله محمول. اصلا نوع سوال سوالی است که از یه شخص ظاهر گرا برمیاد، از حضرت سوال میکنه آیا اقرار داری شما که ان الله محمول، خدا حمل میشود، محمول است و حمل میشود. فقال ابوالحسن علیه السلام، ببین جواب برای کسی که ظاهر گرا ببین با همینه، فقال ابوالحسن علیه السلام کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج. سه تا صفت میاره برای محمول، میگه محمول اگر گفتی این مفعول به هست، فعلی روش واقع شده است. وقتی فعلی روش واقع میشه یعنی در حقیقت چی هستش؟ ضعیفه. فعلی روش واقع شده است یعنی اون کسی که فعل رو واقع کرده این خودش در حقیقت چی شده؟ تحت تأثیر او قرار گرفته و نیاز به اون فعل داشته، یا اون کسی که فاعله نسبت به این مؤثرتر از این است که فعلش به او اثر گذاشته. لذا کل محمول مفعول بهی مضاف الی غیرهی است، اضافه شده به غیر، چون رابطه پیدا کرد با غیر، اضافه پیدا کرد یعنی اون غیر با این رابطه پیدا کرد و این در اون رابطه محتاج بود که دنبالش میشه محتاجون، چون مضاف بهی محتاجون. این سه تا مترتب بر هم دیگه هم هستن، یعنی مفعول بهی مضاف الی غیره محتاجون، هر سه در حقیقت داره سه مرتبه از این حقیقت رو واقع بیان میکنن. والمحمول جواب دوم، این جواب بود، جواب دوم والمحمول، چون این در این رابطه ها میشناخت اسم و نفس فل لفظه، در لفظ وقتی که ما نگاه میکنیم حامل رو نگاه میکنیم و محمول، محمول اسم نفسه، یعنی جایی محمول اطلاق میشود که نسبت در حقیقت نقص رو دارن میدن. لذا خود لفظ محمول اسم و نقصه، همین که باید میکنه، چون طرف در الفاظ داره سوال میکنه و مرتبش لفظی هست، میگه تو نگاه بکن حاضری بین دو لفظی که یکی بهتره یکی بدتر اون ناقص رو نسبت به خدا بدی؟ محمول در حقیقت اسم نقصه، چون اسم نقصه و خدای تعالی اسم نقص بهش نسبت داده نمیشود، چون از هر نقصی بریسته که اینم توی مرتبه. و الحامل و فاعل محمول اسم نفس است در لفظ و حامل فاعل است و هو فی اللفظ مدحت، فاعل در لفظ مدح است اما محمول در لفظ نقص است. و کذلک قول القائل فوق و تحت و اعلا و اسفل، همه اینها چی هستن؟ نگاه بکنید فوق و تحت، تحت در حقیقت نسبت به فوق چیه؟ اسم نفس، فوق در همین نظام ظاهری، فوق در حقیقت برتریه، احاطه است،
سلطه است. اسفله و در حقیقت همچنین اعلا، میگن این اعلاست، اعلا در حقیقت نسبت به اسفل، این مدحه، او در حقیقت چیه؟ او ذمه. دقت کنید تو لفظ ها، اینا بحث لفظی است. وقد قال الله تعالی و له الاسماء الحسنا، وقتی اینا رو دیدیم، وقتی این قاعده رو قبول داریم، چون این محدث بوده قبول داشته این ظواهر الفاظ قرآن و روایات را، وقد قال الله و له الاسماء الحسنا فادعوه بها، پس در حقیقت اگر برای خداست همه اسماء الحسنا، پس باید اگر بین دو اسم مختار شده بی کدام رو بر خدا اعتراف کنیم، کدوم رو باید اعتراف بکنیم؟ اونی که مدح است، نه اونی که نقص است، درسته؟ پس محمول اطلاق نمیشه بر خدا. همین رو دلیل در مرتبه چیه؟ در مرتبه همین ظاهری است. دلیل دیگری که میاره، ولم یقل خدای تعالی فی کتبه انه المحمول، هیچ جا خدا برش محمول اطلاق نشده بازم، پس نمیشه به خدا گفت محمول. بلا فاصله در حقیقت اون در حقیقت سوال میکند که حضرت میفرماد که بل قال، بلکه خدا اطلاق شده براش، انه الحامل فی البر، انه الحامل فی البر والبحر والممسك السماوات والارض انت ذوال والمحمول ما سوى الله. پس اگر خدا حامل است که سماوات و ارض و اون چی که در بر و بحر است و حامل اونهاست، پس محمول میشه چی؟ ما سوى الله. حامل میشه چی؟ خدای تعالی. چون خدا میگه اونها در حقیقت که آنچه در بر و بحر است خدا حامل آنهاست، اون چی که در آسمان و زمین است یمسک السماوات و الارض، خدا ممسک اونهاست، حامل اونها و حافظ اونهاست، درسته؟ پس محمول محسب الله است. ولم یسمع احد آمن بالله و عظمته قد تو قال فی دعایه، هیچ موجودی تا به حال شنیده نشده که در حقیقت اهل ایمان باشه و وقتی میخواد با خدا گفتگو بکنه، راز و نیاز بکنه، به خدا بگه یا محمول. اینم یه دلیل دیگه است که همه اهل ایمان خدا رو از محمول بودن بری میدونن. ببینید دلایل در چه مرتبه‌ایه؟ در مرتبه‌ای که همش هم صحیحه، همش هم صحیحه، اما تو رتبه چیه؟ تو رتبه سلامت، تو رتبه اون شخص داره الهام میشه. قال ابو هره فانه قال، شما که میگی خدا فقط حامل اطلاق شده، این آیات رو چیکار میکنی که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، عرش رب را حمل میکنن در اون روز 8 نفر. و قال الذين يحملون العرش، در آیات دیگر کسانی که يحملون العرش وارد شده، فقال ابو حسن علیه السلام العرش ليس بالله، اینجا نمیاد با این بگه که يحملون در اونجا به چه معناست، هم در حقیقت ظاهری نیست که بر دوش باشد، از اینجا استدلال نمیکنه، بلکه میگه عرش خدا نیست، عرش الهی رو اینا حمل میکنن، حرف خیلی سنگین و دقیق ها، ولی در این حال ظاهرش هم خیلی روشنه، عرش خدا نیست ولی عرش الهی رو اینا حمل میکنن. نمیاد بگه حمل چی هستن، میاد بگه بله عرش رو حمل میکنن اینا، اما عرش خدا نیست که، درسته؟ عرش الهی مخلوقی از مخلوقات الهی است که بر در حقیقت کواهل و دوش عده ای از مخلوقات دیگر الهی قرار دارد. خب این اشکال ایجاد نمی کند که مخلوقی از مخلوقات الهی بر دوش مخلوقات دیگری از مخلوقات الهی باشد، اشکال ایجاد میکند؟ یعنی این عرش خدا نبود که، درسته؟ پس این من همین مقدار در جواب او چی میشه؟ برای او کفایت کننده است. فقال ابو الحسن علیه العرش ليس هو الله، بل العرش اسم و علم و قدرت و عرش، یعنی اسم و علم و قدرت و عرش، اسم و عرش، فیه کل شیء، همه چیز در او هست. ثم اضاف الحم الى غیره، هم رو اضافه کرده خدای تعالی حمل عرشش رو به غیر خودش، خلق من خلقه، که اون غیر کیه؟ خلق من خلقه، که اونم از مخلوقات الهی است. بله
اسم قدرت
چی؟
اسم عرش
در اینجا میگه همون مثل اسم علمه و اسم قدرته، یعنی در حقیقت یه نامگذاریست برای حقیقت. عرش که در اینجا میگیم یه نامگذاریش برای مرتبه علم، برای مرتبه قدرت، برای مرتبه عرش، همون ملوکیت حضرت حق است، همون مرتبه ملوکیت که اسم و عرش، یعنی اون مرتبه ملوکیت که این یه مرتبه و ظهوره. بله فیه کل شیئن که دنبالش هم تغییرش کرده که عرش فیه کل شیئن، یعنی مرتبه عرش چه مرتبه؟ چون علم و قدرت آشکار بود اما عرش اسم عرش آشکار نبود، بلافاصله تغییرش کرد حضرت که فیه در مرتبه عرش چی هستش؟ کل شیئن، همه چیز در اونجا حضور دارد. که انه العرش تمثال جمیع ما خلق الله، تمام در حقیقت جمیع ما خلق الله تمثالشون در اونجا محقق است. خلق من خلقهی که این عرش در حقیقت به صلاح این غیر که الی غیرهی که خلق من خلقه، لأنه چون این شأن گونه است که استعبد خلقه به حمل عرشه، خدا عرش رو خلق کرده و استعبد خلقه به حمل عرشه و خدا مخلوقاتی از مخلوقاتش رو استعباد کرده و به عبودیت در آورده که حامل عرش بشن، یعنی نقش اونها رو اینجور قرار، این استعبده یعنی نقش ویژه اونها و حقیقت خلقت اونها این است. استعبد خلقه چی؟ به حمل عرشه، خلقت اونها این است، این گونه است که اینا حامل عرشن، که عرش خودش چی هستش؟ فیه کل شیئین، همه چیز در اون هست. لأنه استعبد خلقه به حمل عرشه، یک کسی ممکنه اگر زیرک بود در اونجا چه شبهه‌ای بکنه؟ میگه مگه نمیگید فیه کل شیئین از جمله همینا باید باشن یا نباشن؟ درسته؟ خود این خلق هم بلا واسطه خلق من خلقهی، درسته؟ این خلق من خلقهی یا لأنه استعبد خلقه به حمل عرشهی، خب این حامل باید با محمول یکی بشه، چون خودش هم باید حامل باشه، این هم چون شیعه داخل در عرش باشد محمول واقع بشود، درسته؟ اما این حیثیت برمیگردد به اونجایی که حیثیت حمل و حامل بودن رو همین جوری که ما تصور میکنیم که چیه؟ ظرف و مظروف مادی باشد و الا اگر ظرف و مظروف حقیقی شد، علم با در حقیقت معلوم با عالم چه نسبتی پیدا میکنه؟ اتحاد است. لذا اتحاد بین علم و عالم و معلوم هیچگاه باعث نمیشه که این بگیم عالم است پس ظرف علم است، درسته؟ اگر میگیم علم سعه دارد بگیم پس این مظروف میشه عالم در اینجا، هر دائم در حقیقت با جای ظرف، نه، اینجا اتحاد است. ظرف و مظروف بیرونی است که نسبتشون یا ظرف یه چیز یا مظروفه، امکان ندارد همون ظرف به لحاظ همون شی مظروف باشد، اما وقتی اتحاد شد هم ظرف میشه هم مظروف میشه، هم او سعش به جهتی نسبت به این است هم این سعش نسبت به او به جهت دیگری، هیچ اشکالی ندارد چون اون نگاه مادی است. اما این حدش این نبوده که اینقدر رو بفهمه و اشکالا به کلام حضرت وارد نیست، یعنی کلام حضرت دقیقه، اگر اون اشکال رو میکرد جواب حضرت هم این بودش که اینها دو جهت وجودی همین حقیقت است و نظام تجردی و اینها به جهتی حامل است به جهتی محمول است، هیچ اشکالی هم نداره. لأنه استعبد خلقه به حمل عرشه و هم حملت و علمه، ببین بلا فاصله میگه که اینشان این به صلاح خلقی که حامل عرشن حملت و علمه هستن، علم یعنی عرشیه یعنی علمه، حامل عرشن و اینها حامل علمن، چون حامل عرشن پس چون حامل علمن حامل عرشن، یعنی معلومش عرش علم است دیگه. و خلقن یه دسته از خلق رو اینجور قرار داد، استعبده هم خلقه به حمل عرشه و خلقن یعنی استعبده خلقن یعنی استعبده باز عطل استعبده خلقن یسبهون قول عرشهی و هم یعملون به علمهی، عده دیگری و موجودات دیگری اینها اونها حامل بودن، اینها یسبهون قول عرشه، اینا اطراف عرش در حقیقت مسبحن و طائفن و طواف میکنن حول عرش، درسته؟ منتها و هم یعملون به علمه، دقت بکنید اون دسته قبلی دنبالش فرمود که هم حملت و علمه، اینا اون قوه در حقیقت علامه هستن، یعنی اینها مجردات مفارقات نوریه و مجردات عقلیه محضه هستن، درسته؟ که اینها حامل عرشن. اما دسته دوم چی هستن؟ اونایی هستن که عاملن نسبت به علم، درسته؟ مرتبه اونایی که عاملن نسبت به علم نسبت به اونهایی که حامل بودن نسبت به علم، اونایی که حاملن نسبت به علم فوق کسانی هستن که عاملن نسبت به علم. چرا؟ چون کار اینها حول عرشه، کار اونها حمل عرشه، دقت می‌کنی؟ اون حامل عرشه یعنی اتحاد دارد با عرش، این حول عرشه یعنی داره از عرش استضاعه و استفاده میکنه، دقت کردید؟ این برمیگردد به اون که اون مرتبه ایست که تمام وجود اون میشه عقل، موطن عقل محض، نه عقل ذهن، موطن عقل در حقیقت اون مرتبه عالم عقل. و اینها مرتبه نفوس هست که مرتبه نفوس تو مرتبه چی هستش؟ مرتبه ایست که عمل به دنبال علمه. اونجا مرتبه علم و عمل یه حقیقت واحد است، لذا مرتبه علم عمل در مقابل مرتبه علم دیگه نیست، وجودشون هر چی که درش امکان پذیره محقق است، لذا علم محض. اما در این مرتبه که اینها عاملاً به علم، یعنی اون چی که برای اینها امکان پذیر است داره محقق می شود، لذا مرتبه نفوس هم. اون مرتبه عقول بود، این مرتبه نفوسه. ادبی ببینید چقدر زیبا حضرت برای آدم ظاهری چقدر مطلب رو با دقت عجیبی که همه مطلب رو برای یک فیلسوف و یک در حقیقت شاگرد کاملا زبردست و حاضر هم بیان بکنه جا داره، اما درای اون در مرتبه ظاهرش استفاده میشه، همین مطلب در جایگاه عظیمش برای کسی که عمیق است همین مطلب استفاده ها میرسونه، که دنباله مطلب رو ایشون فرمود که و خلقا مستقبهون قول عرشهی و هم یعملون به علمهی. اینا مرتبه دوم از خلقی هستن که مرتبط با عرشن. پس مرتبه اول کسانی مرتبط با عرشن که حامل عرشن و عالم عقولن، و مرتبه دوم کسانی مرتبط با عرشن که حول عرشن و اینها عامل به عرشن و علمن. دقت میکنید که میشه عالم نفوس. و مرتبه سوم ملائکه‌ای هستن که چی هستن؟ اینها کاتب عملن. یعنی مرتبه اول عالم بود، مرتبه دوم عامل به علم بود، مرتبه سوم کاتب نسبت به چیه؟ نسبت به عمله، که این می‌نویسد. خب قطعا برای ما روشنه که نویسنده ها نویسنده هایی نیستن که نظام بیرونی مادی باشه دیگه، اینا همه سه مرتبه تجرد رو داره بیان میکنه، سه مرتبه از نظام تجرد رو داره بیان میکنه که به مرتبه در حقیقت اینها لوح هند و قلم هند و در حقیقت علم هند. و بله سوال شون چی کنم؟ حالا میرسیم به اون چهار تا، اونجا به باطه بعدی، الان اینجا تو اینجا بیان نداری، بعدا داری بیان که اینا
الان مثلا امی مسلمین بعد از اون مثلا به
از اون چهار تایی کرد اونا رو بعدا میاد که اون روایات سلا ششم اون انشالله بحث میشه اونجا، یعنی الان میشه بحث بکنیم، اما خب اونجا بیان شده دیگه، وقتی بیان شده زید اونجا بیان میکنیم انشالله. بعد میفرماید که جان
چطوره
پس به چه معنی شد؟ یکی اون اعمال عبادی، یعنی اون عملی که محقق میشه اونجا ثبت و ضبط میشه، محقق میشه، تحقق پیدا میکنه، یعنی در مرتبه ملائکه کاتبه که متعلق به نفوس عامله هستن، یعنی اینها در حقیقت شؤون اون نفس عامله هستن، چون این نفوس عامله در حقیقت مرتبه تجردی دارن، ملائکه کاتبه شؤون اینها هستن، چون مرتبهشون پایین تر از اینا میشه از جهت چی؟ یه لذا خود جزء شؤون اینا هستن، نه جدایی از اینها، نه جدایی و نه مهیمنه بر اینها، بلکه خود عمل تو وجود انسان چی میشه؟ سخت میشه. لذا وقتی عمل محقق میشه از علم نشأت میگیره، یه مرتبه از بیانه که عمل از مرتبه علم الهی نشأت گرفته، درسته؟ وقتی که این عمل از مرتبه علم الهی نشأت گرفت، ثبت این عمل در این وجود و تحقق این عمل در این وجود و در حقیقت تأثیر این عمل در این وجود میشه مرتبه ملائکه کاتبه این عمل، که این مرتبه شأن این، لذا ملائکه کاتبه شأن نفوس عامله هستن، منطقه نفوس عامله که کامل میشه. تسبیح
در مرتبه نفس
چون در حقیقت مرتبه علم که اونجا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین اونجا تسبیح نداره، درسته؟ چون دیگه همه اهل تسبیح هم غیر اون مرتبه‌ای که در مرتبه در حقیقت مخلصین هم، لذا اون مرتبه عقول فناء محضن، اون مرتبه تسبیح نداره. اما تو مرتبه دوم که نفوس عامله هستن که علم داره به مرتبه عمل کشیده میشه، این در حقیقت تنزیه نسبت به حول عرشن اینها، چون حول عرشن مرتبه نازلتره، تا مرتبه نازلتر میشه معلوم میشه موطن وجودی اینها قابل کماله، چون قابل کماله چیه؟ قابل کمال تسبیح را دارن. تو مرتبه بعد دیگه بحث اصلا اینها به عنوان ذات مستقلی از مرتبه قبلی ها دیده نشدن، با این که در حقیقت اینها خلق دیگری هستن، یکتبون اعمالا که در حقیقت به تبع اون تسبیح جدا اون دارن میکنن، این یکتبون کتابت محقق میشه، چون در حقیقت به تبع چیه؟ همون تسبیح محقق میشه در اینجا، که یکتبون اعمال و عباد و اعمال عباده، که اعمال عباد رو اینها چکار میکنن؟ کتابت میکنن، اینها نقش نه چیزی اضافه میکنن نه چیزی کم میکنن، دارن نقششون شأن اوست، ذاتی در مقابل اون ذات نیستن. لذا تسبیح برای اینها هم سرایت دارد، منتها نقش اینا کتابت اون تسبیحه، یک دومون اعمال عباده و سبد دسته چهار. بله
چه نیازی بود حضرت این ادامهش هم بگن؟ همین که میگفتن که اونا حمله ارکانان علمان جوابش تمام شده بود دیگه،
از دور مراتبش هم میگه
نیاز داره.
دنبالش هم بذاری بگی تا بعدن خلاصه معلوم شه. وستعبد دسته چارم، وستعبد اهل الارضه به طواف حول بیته. دسته چارم چی هستن؟ چقدر عالی میفرماید شما سوال از عرش کردید، درسته؟ از حاملین عرش کردید، بعد من جوابی که دادم حاملین عرش رو در حقیقت حول عرش را و کاتبین اعمال را و طائفین حول حرم بیت الله را، که اینا چهار مرتبه یه حقیقته، چهار مرتبه یه حقیقته، یعنی از حاملین عرشی که اونجا بیان شد تا طائفین حول بیت الله چهار مرتبه یه واقعیته، چهار ظهور یه حقیقته. لذا این طواف حول بیت الله که دیگه اینقدر آشکار است در نظام احکامی، هر کسی طائف بیت الله هست به همین مقدار حامل عرش است، به همین مقدار حول عرش طائف است، به همین مقدار کتابت اعمال و تحفظ در عمل و سب و وجود و رشد و در حقیقت تجرد داره پیدا میکنه. دقت میکنید؟ یعنی طرف رو کشون از عالی‌ترین معنا تا ظاهرترین معنا همه رو یه حقیقت کرد، یعنی میتونه دنبال عرش کجا بگرده؟ اونجایی که داره تعبد میکنه به اوامر الهیه و طواف حول بیت الله میکنه، که خود بیت الله اون مرتبه ظهور خزینه عرش است، که همون عرش تو مرتبه خزائنش میشه در حقیقت عرش، همون تو مرتبه تنزل و تقدرش میشه بیت الله، اون حامل عرش در مرتبه عالی عرش خزائن میشن اون حاملین عرش ملائکه اربع یا انبیا یا در حقیقت از امت نبی ختم چهار بزرگ، در مرتبه ظهور عالم قدر میشه چی؟ طائفین حول عرش حول بیت الله. چقدر مطلب رو زیبا تشبیه معقول و محسوس تنزل یعنی خود این یه نوع و این نشأه الهی دنا خزائن و ما ننزل و الا قدر معلوم داره محقق میکنه، یه حقیقت رو مرتبطن و پیوسته داره نشون میده که از اون بر عبور به اینجا، حالا شما دوباره از اینجا برگرد به اونجا، یعنی طائف حول بیت الله داره در حقیقت آمادگی پیدا میکنه برای حمل عرش. عرش علم الهیه، درسته؟ یعنی از اینجا شروع میشود، نقطه آغاز است. تونستم از دل سنم این چقدر زیبا دسته بندی کرده، بعد دنبالشم بلا فاصله میفهم والله علی عرش استوا. اگر این بیت الله هست، اگر اون در حقیقت بیت المعمود در سماع آسمان چارم هست، اگر عرش در حقیقت حامل دارد و طائف دارد، والله علی عرش استوا تو تمام مراتب، چه در مرتبه بیت اللهش، چه در مرتبه بیت المعمورش، چه در مرتبه عرشی که در حقیقت چی هستش؟ فوق سماوات عرض است. همه اینها والله علی عرش استوا. این نگاه رو ببینید چقدر زیباست، چقدر عالیست، داره تازه برای کی بیان؟ خدا پدر و مادرش رو بیا مرزا رو ما میگیم دیگه اینجوری، بیا مرزا آقایی برای ابو قره محدث این بیان شما، اگر میخواستید مثلا برای فهول از دلقت بشریت کلام بگید چی میگوید؟ برای ابو قره محدث دارید بیان میکنید، اینجور دارید بیان میکنید، چقدر عالیه. در اینی که با او از کجا شروع کرد؟ از الفاظ شروع کرد، اما داره میبره مطلب تا کجا؟ حالا ممکنه او در حقیقت کشیده بشه تا این مطلب فهمم بیا، ممکنه هستی، اما این باعث شد که به دیگران اقلن برسه. این دقیق میکنی؟ اما معلوم میشه که بالاخره حضرت داره جوری سوق میده این رو از لفظ و اینجا، که اگر مانعی و رادعی براش از جهت ظاهری نباشد، کشیده شدنش در حقیقت امکان پذیر باشد. خب خیلی من که خیلی مکیف شدم تو این کاری که حضرت کرده، انصافا خلاصه خیلی دعاش کردیم، خیلی دعا کردیم حضرت رو که باریکالله چقدر زیبا بیان کردی، غیر از اونها کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ باریکالله کی میتونه غیر از اونها اینجوری حرف بزنه؟ تمام مراتب عالم رو لقمه کرده و مرتبط کرده، همه رو یه لقمه کرده و مرتبط کرده، از عرش گرفته تا فرش رو یه حقیقت کرد، لقمه کرد، مرتبط کرد و مرتبط با عمل منم کرد. یعنی عبور تو جایی که از یک مرتبه علمی انتزاعی صرف عبور تو مرتبه عملی و کاربردی دقیق، که در حقیقت اطاعت امر و طوف بین در و بیت الله این حمله عرش رو از اینجا تو بفهم برو بالا تا به مرتبه کتابت امر تا به مرتبه در حقیقت قول عرش آل عامل به ما در حقیقت علم علم الهی تا مرتبه علم الهی که اینا تنزلات تا اینطوره تا میرسه به اینجا چقدر عالیه چقدر زیباست کما قال والعرش و من یحمله و من حول العرش کسانی که در حقیقت والعرش و من یحمله و من حول العرش کسانی که حول عرش هستن و الله الحامل لهم همه اونها با همه عظمتشون هم خدا حامل اوناست نه اونها حامل خدا باشن الحافظ لهم الممسك القائم علی کل نفس و فوق کل شیء و علی کل شیء که دیگه همه داره الفاظ رو هم داره شیار به کار میبره همونجور که اون میشناسه الفاظ مرد را علی کل شیء قبلا گفت اعلا و فوق صفت مدهن درسته اسفل و تحت صفت زمن ببین داره به کار هم میگیره منطقه با چه معنایی داره به کار میگیره حضرت با اون معنای احاطه قیومیه ولی با همون الفاظ لذا اینجا داره همون دوتا لفظ رو به کار میگیره فوق کل شیء و علا کل شیء خدا تعالی و لا یقال محمول و لا اسفل خدای تعالی محمول نیست و لا اسفل اسفل رو به طور قولا مفردا که به صورت تنهایی بگیم خدای تعالی اسفل میگه نه به کار برده نمیشه یعنی چی به تنهایی به کار برده نمیشه یعنی میشه با اضافه به خدا نسبت داد اسفل رو میگه بله میشه نسبت داد چجوری نسبت میشه داد اسفل رو به خدا چجوری میشه گفت میشه گفت عرض الله مثلا چی اسفل من سماه درسته؟ عرض الهی اسفل است از سماه اما نمیشه با خدا اسفل است از چیز دیگری دقت کردی؟ اما به اضافه میشه بگیم عرض الله اسفل من سماهی از سماه خدا پس این صرف کرده صرف پیدا کرده اما صرفش به اضافه است که وجودی از موجودات ظهوری از ظهورات الهی نسبت به ظهور دیگری اسفل باشد اشکالی ندارد به این گونه اسفل رو میشه لذا میفرماید که اصلا تعبیرتون تبیینتون از عالم با اضافه به خدا باشد حتی اگر اسفل رو بخواید به کار بگید نگید اسفل بده هیچ کدر در خدا به کار نبود میگه اسفل رو هم بخواید به کار بگید اینجوری به کار بگید ولی مرتبط با خدا که عرض الله مثلا اسفل نه سماه درسته؟ اینجور قابل صدق است یا در حقیقت عرض الله مثلا تحت سماه باز تحت رو به کار بردی ولی تحت رو به خدا نسبت دادی نه قولا مفردا دقت میکنی؟ خب اولا اسفل قولا مفردا لا یوصل به شیء فیفسد اللفظ و المعنا اینجوری لفظ و معنا فاسد میشن اگر به تنهایی به کار ببری قال ابو قره و تکس بادی دستش از قرآن کوتاه شد حالا وارد روایات شد یعنی اول استشهاد به آیات کرد حضرت باب آیات رو به روی او بس که استشهادی نداشت اونجا دارد که دنبالش که به روایات میگه و تکس بود روایت اللتی جاعت ان الله ازا قذب انما یعرف قذبه ان الملائکت الذین یحملون العرش یجدون سقله علا کواهلهم فیخرون سجدا میگه حدیث شما انکار میکنی قبول نداری که وقتی خدا غضبناک میشود عرش الهی سنگین میشه و چون سنگین میشه حاملین عرش چی میشن؟ قدرت بر حمل ندارن یخرون سجدا از ثقل او بعد که غضب خدا برطرف میشود دوباره سبک میشه عرش الهی و اینها حامل عرش میشن میگه اینو قبول نداری؟ خب ما باشیم چی میگیم؟ اصلا خلاصه اعصابمون خورد میشه که با این همچین آدمی چی میشه گفت؟ که عرشو چی دیده؟ سبب و سنگینی غضب رو به خدا سرایت داده که خدا انفعال درش را پیدا کرد مثل ما غضبناک میشه وقتی غضبم کرده اینو میترسن از خدا اونجا کار دستشون بده یه دفعه حواسش نباشه حالا اینا تعبیر اینو میگن حواسش نباشه بزنه تو گوشه اینا یه چیزی لذا اینها زودی خودشون به سجده میافتن که نکنه خلاصه خدا از چشم اینها ببینن به سجده میافتن غضبش که اینا خیلی حرفا چه نسبتی داره حضرت چی میگه به این حالا چه جوابی حضرت به ایشون حضرت میفرماید که فاذا ذهب القذب خف العرش و رجع الى مواقفهم فقال ابو الحسن علیه السلام جواب نقضی به این میده اخبرنی عن الله تبارک و تعالی منذ لعن ابلیس الى یوم که هازا هو غضبان علیه یا نه آیا از اون وقتی که در حقیقت انسان خلق شد از اون وقتی که لعن ابلیس محقق شد آیا خدا بر ابلیس عذبناک هست یا نیست؟ مگه نگفته ان علیک لعنتی الی یوم الدین؟ ها، مگه از اون عذبناک نیست؟ پس کی ملائکه میخوان حامل عرش باشن؟ چون خدا دائما عذبناکه دیگه. پس کی اینا میخوان حامل عرش بشن؟ چون خدا این عذبش تمام نمیشه که. جواب این چی؟ جواب نقضی زیبایی داده از خود آیات که طرف هم نمیتونه بگه نه دیگه. میگه حضرت میفرماید که اخبرنی عن الله تبارک منزل عن ابلیس الی یومی که هازا هو غضبان علی فمتا رضیه. کی راضی شد که بخواد بگه که حامل عرش شدن اینها؟ این یه جواب. و هو فی صفتک لم یزل غضبان علیه و علی اولیائه و علی اتباعه. تو که ادعای ایمان داری از اون اول که در حقیقت روش کردی و فهمیدی دائما بر شیطان و اولیا و اتباع شیطان غضبناک هستی یا نیستی؟ خب دیگه بالاخره عدو مبین شیطان دیگه. خب طرف هم بگی من غضبناکم، خدام که دائم غضبش دائمیه. علیه مایت کیفتش تزه ان تصف ربک به تغییر من حال الی حال و انه یجری علیه ما یجری علی المخلوقین. چطور تو میخوای صفت غضب خودت رو که از اول تا آخر بر شیطان غضب داری رو همین صفت رو نسبت به خدا بدی؟ بگی خدا از اول تا آخر بر شیطان و تغییر حالتی رو که در خودت هست رو به خدا نسبت بدی؟ میگه چطور میخوای صفات مخلوق رو به خالق نسبت بدی؟ سبحانه و تعالی لم یزل مع الزائلین. با زائلین او زائل نمیشود. نه لم یزل، لم یزل مع الزائلین. با زائلین زائل نمیشود، یعنی اگر چیزی معدوم میشه او معدوم نمیشه. و لم یتغیر مع المتغیرین. با اونایی که تغییر درشون ایجاد میشه تغییر در اون ایجاد نمیشه. و لم یتبدل مع المتبدلین. تبدیل ایجاد نمیشه با متبدلین. و من دونه او. تازه غیر از اون که ما دیگه این حضرت اینو بر این مسئله شایسته نمیبینه و الا تغییر در ملائکه مجرده هم نیست، چه برسه به خدای تعالی. دیگه این فهم اینو نداره دیگه حضرت استشهاد کنیم. این تازه صفتی که داریم میگیم بعدش مربوط به ملائکه مجرده، همین صفات نقصی رو که تو برای خدا داری اثبات میکنی در ملائکه هم نیست، چه برسه به خدای تعالی. و من دونه فی یده و تدبیره. همه اونها در تحت ایده قدرت الهی و تدبیر الهی هستن. و کلهم الیه محتاج و هو غنی عن من سوا. و او بی‌نیاز از ما سواشه که بخواد محمول واقع بشود یا بخواد در حقیقت انفعال در اون را پیدا بکند. خب دیگه حالا ظاهرا روایت بعدی رو، روایت بعدی ساده است، فقط عرض بکنیم خدمتتون که بعد شما روایت بعدی شد. در روایت بعدی عن فضیل بن یسار. فضیل بن یسار خیلی شریفه. حضرت میگه هر موقع فضیل بن یسار رو میدن من بشر المخبتین، بشر المخبتین. اگر میخواید نگاه ازا اراد ان ینظر الى رجل من اهل الجنه فلینظر الى فضیل بن یسار. به فضیل بن یسار حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید بخل بخل بشر المخبتین. در حقیقت خوش آمد میگفتن و به دیگران از دور که می آمد اگه میخواید نگاه بکنید به کسی که از اهل بهشت نگاه کنید به فضیل بن یسار. بعد در این روایت میفرمان فضیل منا اهل البیت. خیلی اینا خلاصه تعبیرات سنگیز در رجال کشی نسبت به فضیل بن یسار. در اینجا راوی فضیل بن یسار قال سلطا و عبدالله علیه السلام ان قول الله جل و عز وسع کرسی و السماوات و الارض فقال یا فضیل کل شیء فی الکرسی السماوات و الارض و کل شیء فی الکرسی. تمام در حقیقت آنچه که موجود است در کرسی هست. در کرسی هست آیا منافات با اینکه در عرش باشد؟ نه. اما در عرش به نحو اجمال، در کرسی به نحو در حقیقت تفصیله. لذا در اینجا تفصیل از سماوات و الارض و کل شیء فی الکرسی همین. اونتا فی به چه معناست؟ به معنای ظرف و مظروفه؟ نه، به معنای چی هستش؟ شؤونه. یعنی کرسی نسبت به همه عالم احاطه قیومیه دارد نسبت به اونها. دقت کنید، احاطه کرسی نسبت به اونها احاطه قیومیه است، هرچند خودش متقرب به عرش است و هرچند عرش متقرب به الله است، اما کرسی نسبت به اونها احاطه احاطه قیومیه است. در تاروت وجود اونها اونا قائم به کرسی هستن. لذا حقیقت مثل نفس ما و قوای ما. چطور قوای ما متقبل به نفس ماست و نفس ما قیوم قوای ماست؟ درسته؟ همه قوای ما نفس حضور دارد و میتونیم بگیم سمع است، بصر است، خیال است، عاقله است، واهمه است. میتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم، همه اینها هست. کل شیء که در بدن ما هست نفس ما در حقیقت قیون اوست. درسته؟ مثل کرسی میمونه به این عنوان که تکثرات و تمایزات همه دیده بشن، اما اون وحدت در حقیقت قیون همه اونها. به این عنوان در حقیقت نفس ما در مقام کرسی میتونه قرار بگیره نسبت به بدن ما، هرچند نفس انسان کامل کرسی میشود نسبت به ما سوالله. این نفس ما در هیته بدن ما، هر چقدر این هیته وسیع تر بشه ابدان بیشتری و موجودات بیشتری تحت این نفس قرار میگیرن، به قدر اونش تحت تدبیر این قرار میگیرن تا میشه انسان کامل که همه عالم در حقیقت معتل کرسی مطلق رو پیدا میکنن، که همه عالم میشه چی؟ تحت احاطه قیومیه انسان کامل، هرچند خودش متقبله به غیر از. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه دیگه، از سماوات و عرض میخواد بگه از سماوات و عرض رو جدا کرده، که این از سماوات و عرض خودش در حقیقت در کنار کل شیئن که ذکر عام بعد الخاصه، با اینکه تو نگاه دقیق سماوات و عرض همه عالم رو شامل میشه، میخواد بگه تفاصیله بیانش که اینجوری آورده تا تفاصیل رو نشون بده، تفصیل رو نشون بده، مقام تفصیل بوده باید اینجور حرف زده می شده. بسم الله.
چون اینکه میگیم کرسی مقام علم، تفصیل علم الهیه، تفصیل هم به ای هستش که کسرت درش قلبه داره،
نگفتیم کسرت درش، کسرت درش ظاهره، قلبه نگیم، بگی ظاهره بهتر از قلبه.
خب کسرت درش ظاهره یعنی کسی وقتت این گذر میگه کرسیه
هم دیگه، مثل نقش و قباش وقتی تفصیل قبار رو میگیم آیا منافیه با وقتی نقشه؟ اما یه وقت شما نفس رو نگاه
کنید، بدن رو نگاه کنید، یه وقت شما نگاه کنید، بدن رو
نگاه کنید، این وحدت قلبه داره، بایی کمینا هست نه که نیست، هست اما نگاه به اون وحدت بایی کمینا هست، یه موقع دارید نفس در مقام تکثراتش ببینید، این همون نفس، این نگاه به همون نفس، یه موقع در مقام تکثراتش و در مقام وحدت اونجا تکثر ظهور داره، قلبه وحدت سر جاش نیست، اونجا وحدت ظهور داره، یعنی داری به اون نگاه بزنش میشه، این
اون مقام کرسیست وقتی وقتی به نظر می کنید که برمان کنه با عرض
کرسی کرسی رو به لحاظ وحدت نمیشه عرش. من نه کسی به نام باشم ولی استاد خوبی هم دارم.
Thank you. خورده.